آقای سرکوی، آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در دیدار با جمعی از شاهران به ترویج زبان بی‌هویت در تلویزیون حکومتی اشاره کرده و از ولنگاری زبانی رسانه ملی ایران انتقاد کرده. از نظر شما این گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد زبان فارسی و وضعیت امروزی زبان فارسی تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
آقای خامنه‌ای در این جلسه شیخان درباره زبان فارسی رو میشه در چند بعد مختلف بررسی کرد. به طور فشرده، نخست اینکه زبان فارسی در 4 دهه اخیر هم متحول شده و در برخی جنبه‌ها ارتقا پیدا کرده، هم اینکه در ساخت و بافت اساسی زبان و در به اصطلاح صرف و نحو زبان، اون چارچوب اصلی زبان رو شکل میده، آسیب‌های بسیار دیده. یکی از عواملی که بسیار تأثیر داشته همون چیزی است که آقای خامنه‌ای تا حالش اشاره کرده، یعنی صدا و سیما. در گذشته یعنی پیش از انقلاب در صدا و سیما ویراستاران باسوادی بودند که متن‌ها رو تصحیح می‌کردند با ساخت و بافت درست و گوینده ها هم اگر اشتباهاتی می‌کردند جریمه می‌شدند و این ویراستاران بسیار باسواد بودند، کسانی بودند که مرجعیت داشتند در زبان و زبان فارسی رو حفظ می‌کردند. متأسفانه بعد از انقلاب اغلب باسوادها و کسانی که صلاحیت ویراستاری رو داشتند بیرون کردند. صدا و سیما پر شد از کسانی که سواد فارسی نداشتند و لذا ویراستاری درست هم نمیتونن بکنن، و چون دور از زبان استاندارد، زبانی که با صرف و نحو و ساخت و بافت زبان فارسی در تضاد است، در رادیو تلویزیون عمومیت پیدا کرد و مسلط شد، طبیعتا این تاثیر میذاره بر کل بسابر مردم. از طرف دیگه میدونیم که خب ترجمه ها تاثیر بسیاری داشتن در ارتقاء زبان در گذشته و بعضی از ترجمه ها هنوزم دارن، اما متاسفانه اغلب ترجمه هایی که چاپ شدن دور از بافت و ساخت زبان فارسی هستند. رسانه ها نیز به خصوص از دوم خرداد به بعد به همین پدیده مبتلا شدند، برای که از دوم خرداد به بعد تعداد روزنامه ها و نشریات افزایش پیدا کرد، اما ما این تعداد روزنامه‌نویس باسواد نداشتیم، لذا هر کسی که به اصطلاح در باندهای حکومتی بود، حالا اصلاح طلب حکومتی، بنیادگرای حکومتی و غیره، روزنامه‌نویس شد و زبان رسانه ها هم از زبان درست فارسی دور شد. آقای خامنه‌ای میگه که چرا ما واژه‌های خارجی به کار می‌بریم. زبانشناسا به قول آقای دکتر خانلری مثلا میگه مهم نیست که اصل واژه چی است، مهم اینست که در ساخت و بافت زبان فارسی جذب شده باشه. تخریب ساخت و بافت و صرف و نحو زبان هست در رادیو تلویزیون، نه اینکه حالا یک لغت خارجی به کار برده بشه یا نشه. بنابراین از یک نظر درست میگه که صدا و سیما تاثیر بسیار مخربی داشته در آسیب دیدگی زبان فارسی، و از طرف دیگه هم اون بسیار نمودها رو غلط میگه. آقای خامنه‌ای گفته که از این به بعد بسیار صدا و سیما دقت بکنه در زبان و متن‌هایی رو که یا سخنرانی‌هایی رو که با ساخت و بافت زبان فارسی در تضادن پخش نکنه. در این صورت باید اصلا سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای رو پخش نکنیم، چون معنی نداره این جمله‌ای که اون میگه. البته آدم میتونه بفهمه که منظورش چی هست، اما فارسی نیست.
تأثیر سیاست‌های فرهنگی حکومت ایران در وضع امروز زبان فارسی تا چه حد بوده؟
سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی بر چند اساس استوار هست: سرکوب، سانسور، حذف. خب وقتی که شما یه چنین سیاستی دارین، یعنی بیشترین شمار خلاقان فرهنگی، بیشترین شمار کسانی که صلاحیت دارن، مرجعیت دارن، حذف میشن. جنبه دیگر سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی به اصطلاح سرمایه‌گذاری برای تولید فرهنگ اسلامی هستش، یعنی شما سرمایه‌گذاری مالی و امنیتی می‌کنین، برای کسانی عرصه باز می‌کنین که اینها سواد و دانش کافی ندارن اما مکتبی هستن و پیام‌های ایدئولوژیک رو منتقل می‌کنن. بعد از اینکه اینا در تولید فرهنگ اسلامی شکست خوردن و خودشون هم متوجه شدن که نمیتونن فرهنگ هنر اسلامی تولید بکنن، آمدن به قول خودشون ریل گذاری کردن برای تولید ابتذال در عرصه فرهنگی. وقتی که ارتباط نویسنده با مخاطبین رو قطع میکنین، وقتی که ادبیات معاصر رو از صدا و سیما اخراج میکنین، از دانشگاه اخراج میکنین، وقتی اینا تبعید میکنین به بیرون از عرصه ارتباط عمومی، طبیعی هستش که فرهنگ صدمه میبینه و همراه با اون زبان هم صدمه میبینه.
آقای خامنه‌ای در مراسم شعرخوانی که دوشنبه شب در تهران در اون حضور داشته، در مورد شعر جوانی که قطعه‌ای به سبک سپید اجرا کرده به احمد شاملو اشاره کرده. در یک ماه گذشته این دومین باریه که آقای خامنه‌ای در پیوند با احمد شاملو خبرساز میشه. اخیراً عکسی هم از آقای خامنه‌ای با یک کتابی از شاملو منتشر شد. مراسم شعرخوانی آقای خامنه‌ای اصولاً چه پیش‌زمینه‌ای داره و آیا این شعرخوانی‌ها با شعر امروز همراهی داره؟
نخست من بخش اول صحبت شما می‌پردازم و اون بخشی هستش که شعری که اشاره کردین یک قطعه سست و بی‌مایه‌ای هستش که در هیچ منطقی و در هیچ معیار شعر تلقی نمیشه، از شاخص‌های شعر هم برخوردار نیست. یک مضمون مذهبی است درباره شهادت و از این حرفا به عنوان مقتلی. از طرف دیگه این شعر فاقد موسیقی هست. آقای خامنه‌ای این حرفی که زده که شام در قبل می‌لرزه یک بُعد غلط داره و اون این است که او تصور می‌کنه که هر شعری که وزن عروضی و وزن نیمایی نداره شعر سپید شاملویی هست، چون این نیست. شعر شاملو از موسیقی درونی و ضرب آهنگ برخواست از بافت زبان و متناسب با ساخت شعر برخوردار است. این قطعه ای که خونده شده هیچ نوع موسیقی درونی که نداره، هیچی، اصلا کلمات از هم دیگه بیزارن و نمیتونن بسا یک ضرب آهنگی رو به وجود بیارن. اما حرف بسیار درستی زده به نظر من، شاید یکی از درست‌ترین جمله هایی است که گفته، چون این شعر مذهبی هستش و او گفته که البته تن احمد شاملو در قلب می‌لرزد که شما شعر سپید را در این راه مصرف کردید. مبدع شعر سپید شاملو بود و شاملو به کلی مخالف این حرفا بود، یعنی مخالف این مضامین مذهبی و دینی و مکتبی بود. این بخش حرفش درسته. اما راجع به بخش دوم پرسش شما، اصلا چرا خامنه این جلسات رو برگزار میکنه هر سال؟ این میشه برگردونیم به کیش شخصیت آقای خامنه‌ای. در واقع این دلال سیاسی نداره. آقای خامنه‌ای در جوانی میخواست شاعر بشه، با تخلص امین شعر میسروده، هنوزم میسروده، یعنی اون چیزایی که تصور میکنه شعر هست. آقای خامنه‌ای جزو شاعران انجمنی بوده. شاعران انجمنی در دهه 40 50 یک سرایندگان عوام گمنامی بودند و ناموفق هم بودند. اینا در این خونه ها برای هم دیگه شعر میخوندن، در واقع اوقات فراغت خودشون رو میگذروندن. حالا آقای خامنه‌ای هم جزو این انجمن ها بوده، انجمن ادبی فردوسی، انجمن ادبی فرخ. مهمترین آدمایی که او ملاقات کرده در عمرش امیری فیروزکوهی بوده که او رو خیلی شاعر مهمی میدونه. آقای خامنه‌ای که اصلا شاعر مهمی نیست، یا مثلا اخوان سالس میشه، مثلا اخوانی که شعرهای او رو تایید نکرده به عنوان شاعر. حالا یک کسی با این خصوصیات اما خب به قدرت رسیده، افراد متمدن رو هم دعوت میکنه و در واقع من فکر میکنم که این جلسات بیشتر پاسخی است به نیاز روانی های خامنه‌ای برای که شاعر و شعر شناس تلقی.